بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدد لو مورخه 24/6/1383 مطابق با 28 رجب المرجب 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المهور و الاولاد.
سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فلاح ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله اولا از مسائل مربوط به مهر بود. انشاءالله این مسئله تمام بشه، بعضی از مسائل مستحدثه مربوط به مهر رو هم در دنبالش مطرح میکنیم مطابق اونچه معمول ماست، که در کنار مسائل فقهی سنتی مسائل مستحدثه رو هم باید عنوان کنیم. بحث در این بود که آیا عمل حر می تواند مهر واقع بشود یا نمی تواند. گفتیم دلیلی بر من نداریم، عموماتی که در باره مهر در کتاب الله و سنت وارد شده شامل عمل حر هم می شود. بنابراین همون کاری که موسی در برابر شعیب و دختران شعیب کرد، همون کار دیگران هم میتونن انجام بدن، مهریه رو، منافع حر و عمل حر انجام بدن. از رفع الازالک روایات خاصه هم داریم، از رفع الازالک روایات خاصه داریم که عمل حر مهر واقع شده. چند تا روایت داریم که بعضیش در منابع ماست، بعضی دیگر هم در منابع ماست هم در منابع اهل سنت. اول حدیث یک باب دو از ابواب مهور جلد 15 وسائل. این حدیث است که به عبارات مختلف نقل شده. حالا ما این حدیث رو از وسائل نقل میکنیم. بله، حدیث یک باب دو در اینجا هست از ابواب مهور، حدیث محمد ابن مسلم. عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال جاءت امرأة الی النبی، همون داستان معروف، زنی خدمت پیغمبر آمد، فقالت زوجنی، از که همسری برای من انتخاب کنید. معلوم میشه خیلی ساده بوده زندگی اولیه در اون زمان و رو درواسی به قول ما نموده. زن میاد در جمع اصحاب خدمت پیغمبر، یه همسری برای من انتخاب کنید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من لهاذهی، این من میشه عده اونجا حاضر بودن تو جمع بوده، من لهاذهی، کی هست خواستگار این؟ من لهاذهی یعنی که خواستگار این زنه. فقام و جلون فقال انا یا رسول الله، من خواستگار این زنم. زوجنی ها، این را به همسری من درآورد. چند اون زن وکالت داد به پیغمبر گفت زوجنی یا رسول الله، و اینم تقاضا میکنه از پیغمبر به عنوان وکالت عقدشو جاری کنی. فقال، پیغمبر فرمود ما توتیها، چی مهریه بهش میدی؟ ما توتیها. فقال مالی شیعون، من آدم به اصطلاح آسمان جلی هستم، هیچی ندارم، مجانی. قال لا، پیغمبر فرمون نمیشه. قال لا. فعادت، دوباره زن تکرار کرد زوجنی. فعادت، فعاد رسول الله الکلام، پیغمبرم دوباره فرمود من لحاظهی کی خواستگاره. فعاد رسول الله الکلام فلم یقم احد غیر رجل، هیچ کس از اولی بر نخواست، فقط معلوم شد تو این جمعیت یه خواستگار بیشتر نداره، اونم آدم آسمانجلی هست. ثم عادت، پیغمبر دید که نمیشه، این که میگه من هیچی ندارم، پیغمبر سکوت کرد. مرتبه سوم زن باز حرفش رو تکرار کرد، ثم عادت، خواستش رو تکرار کرد. فقال رسول الله فی المرت الثالثه، در مرتبه سوم فرمود اتحسن من القرآن شیئا، اتحسن من القرآن شیئا، چیزی از قرآن بلدی؟ قال نعم، بله قرآن بلد، هیچ چیز ندارم ولی قرآن بلد. قال قد زوجتكها انا ما تحسن من القرآن، این زن رو به همسری تو در آوردم به اون مقداری که از قرآن بلدی. فعلمها ایاهو، یادش بده کن، یه وکالت تامی به پیغمبر داده بود اون زن و هم به مقتضای اون وکالت تامه عقدش و پیغمبر اکرم خوند و مهریه را هم تعلیم قرآن قرار داد. خوی مثلا و عمل هر بده، حالا اون کراهت ممکن داشته باشه موز گرفتن بر تعلیم قرآن، ولی در اینجا که راحتی هم نداره ظاهرا. خب حضرت چی و مهر قرار داد؟ قرآن و یه تعلیم قرآن و واضحه دیگه. من تعجب میکنم بعضی از فقها بحث کردن قرآن و مهر قرار داد، تعلیم قرآن، معلوم قرآن که مهر نیست، تعلیم قرآن و مهر قرار داد و این عمل حر. پس معلوم شد عمل حر می تواند مهریه واقع بشود. این یه حدیث، که حدیث یک باب دو بود. حدیث دوی باب هفتم شاهد این کلام خواهد بود. خود قرآن اشکالی نداره، یعنی خود قرآن به معنی جلد چیز مجلد شده قرآن، نه اون قرآنی که در لوح محفوظ عند الله نوشته قرآن رو قرار میدن یه جلد کلام الله من. نه اونم مالیت داره، مالیت داره. حدیث دوی این باب، ان برید الاجری اجلی، حالا این اسناد اینا ممکن است خالی از اشکال نباشه، سهل ابن زیاد هست، بعضی دیگر ممکنه باشن، ولی بالاخره معید بحث ما هست. یا بگید احمد مشهور مطابقش جابر ضعف سند میشود، اونم میشه. ان برید الاجلی، برید خودش خوبه، ولی خب تو سند بعضی افراد هم که محل بحث هست. ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته، این دیگه داستان زمان پیغمبر نیست، سؤالی است که راوی آمده خدمت امام باقر، سؤال کرده و جواب شنیده. سألته عن رجل تزوج امرأة، ازدواج کرد زنی را، الا ان یعلمها صورتا من کتاب الله، به این شهر که سوره ای از قرآن رو یادش بده. حالا جواب ببینید چیه، جواب فرق کرد. فقال ما احب ان یدخل یا یدخل حتی یعلمها سوره، من دوست ندارم این مرد با این زن عروسی کند مگر اینکه دو کار انجام بده، یکی سوره‌ای که به ناشده تعلیمش بده بده، یه چیزی دیگه هم بهش بده، حتی یعلمها سوره و یعطیها شیئا، یه چیزی هم بده. خب آیا از این روایت خلاف استفاده نمیشه؟ این که امام زم زمیمه میکنه میگه چیز دیگری همهش بده غیر از سوره، آیا معنیش این نیست که عمل حر کافی نیست؟ یا نه، ما احب و کراهته، کراهت دلالت بر جوازه، معنیش این هست میشه تعلیم سوره هم مهریه باشه، اما ماهبو مکروه، دو کار بکنه، یکی تعلیمش بده قبل از آنی که عروسی کنه، دوم هم یه چیز دیگری هدیه دیگری هم بهش بده، حالا هرچی میخواد باشه، مقداری قضا باشه، مقداری چیز دیگر باشه. پس این روایت هم امداد دقیق شاهد بحث ما میتواند باش. سومم روایت سهل ساعدیه، روایت معروفیه، شبیه همین روایتی که قبلا از چیز خوندیم، از جناب محمد ابن مسلم خوندیم، حدیثیه که باب دو. این روایت سهل ساعدی هم در کتب ما نقل شده هم در کتب عامه، نقل کتب ما در مستدرک جلد 15 مستدرک، حدیث دوی باب دو، دوی باب دو روایت سهل ساعدی رو نقل کرده. بیهقی هم در سننش که از کتب معروف عامه است در حدیث، در جلد 7 صفحه 242 اونم نقل کرده، سهل ساعدی میگه خدمت پیغمبر بودم و زنی آمد و زوجنی یا رسول الله گفت و پیغمبر گفت کی می آغازکار است و مندی بودن شد و قرآن و تا آخر. خب بنابراین روایات متعدد شد. از طرق عامه، از طرق خاصه روایت داریم که عمل حر میتواند مهر واقع بشه. بنابراین جای تردید و بحث نداره. هم مقتضای عمومات این است که میتواند بشود و هم روایات خاصه دلالت داره. منتها بعضی ها آمدن مثل ابو حنیفه گفتن عمل حر نمیتوانن مهر واقع بشه. چرا؟ چون مالیت نداره، مالیت نداره. اگر عبدی باشه منافع عبد مالیت داره، خانه منافعش هم مالیت داره، عبد خودش ماله منافعش هم ماله، اما حر مال نیست که منافعش مال باشه. فعلا هازا منافع حر به عقیده ابو حنیفه و اتباعش نمیتواند مهر واقع بشود، لانه لیس مالن، به خلاف منافع عبد. عبد خودش ماله، منافع او هم ماله. بله بله، مال مولا هست، عبد مال مولاست، منافعش هم مال مولاست، میتوانه اینو مهریه قرار بدهد برای زنی. اما حر که خودش مالیت نداره، منافعش هم مالیت نداره. بله شیخ طوسی علت و روایت گرفته. شیخ طوسی میگه این که ما میگیم نمیشه، چون اون روایت زراره بود ظاهرا که میگفت به این که این مخصوص موسی بوده که آدم بوده است، میماند و میتواند مهر ادا کنه، شماها که عالم نیستید نمیتونی. شیخ طوسی در خلاف صریحا مسئله که ذکر میکنه میگه علتش این است که این منصره به موسی بوده، مطابق روایتی که ما داریم نهی کردن، گفتن غیر موسی نمیتواند این کارو بکنه. ولی ابو حنیفه میگه نمیتواند بکنن لا لنس و الاجماع. شیخ طوسی میگه لنس و الاجماع. این میگه نه، اصلا مالیت نداره. و اما جواب شیخ طوسی دادیم، نسی که ذکر کرده بودن دیدیم نس اشکالات متعدد داشت، اجماع هم که قطعا در مسئله نیست، اجماع شورت بر خلافشه. و اما حرف ابو حنیفه را چه جواب بدیم؟ ما میگیم عمل حر اگر مال نباشه تمام استیجارها باید باطل باشه، اجاره نفس نباید باشه، هیچ کارگری نمیتواند در یه جایی قراردادی ببنده، این که خلاف سیره عقلاست. کسی بیاد قرارداد ببنده که این مال رو من فلانجا میبرم، بار بر بگه من میبرم، تی بکنه. یا بیان به قول امروزی ها کنترات کنن که ما این خانه رو میسازیم و تحویل میدیم. خب این عمل دیگه، عمل حره. پس همه قراردادها در باب اعمال باطل، همه کارگرها، کارمندها، کنتراتها، همه اینها که قرارداد روی فعل حر هست، همه اینها بگیم باطله. کسی قائل نیست. ما میگیم ماله. چرا؟ چون تعریف مال صادقه. تعریف مال یادتونه چیه؟ المال ما یبذل به ازائه المال، هرچی مردم پول حاضر بشن براش بدن مال، هرچی مردم حاضر بشن پول براش بدن مال. آیا مردم برای عمل حر پول میدن؟ میدن دیگه، قسمت مهمی از قراردادها و پولهایی که داده میشود در باره اعمال حر است در سراسر دنیای عقلا و در جهان اسلام. چرا مالیات نداره؟ مالیات داره، منتها در واقع عمل میره تو ذمه. اینجا رو دقت بفرمایید، همونطوری که در باب اعیان ذمه مالیات داره، بنده میام 100 من گندم در ذمه‌ام به شما میفروشم به فلان مبلغ، کلیه در ذمه میشه فروخ یا نه؟ معامله سلف درسته یا نه؟ معامله نسیه درسته یا نه؟ در معامله سلف جنس میره در ذمه کلیه، در معامله نسیه ثمن میره در ذمه. کسی که نمیتونه ممکنه معامله سلف یا نسیه بشه، نه کلیه در ذمه. همونطوری که کلیه در ذمه در باب اعیان مالیت داره و روش حساب باز میکنن، عمل هم بره تو ذمه. ذمه بنده مشهود است که برای شما یک سال این باغ آبیاری میکنم، پولش هم از حالا به من بده. ذمه مشهود، عمل در ذمه، اعیان در ذمه. بنده مالک گندم نیستم، یه مثقال گندم هم ندارم، اما 1000 خروار گندم در ذمه به شما میفروشم. 1000 خروار، یه مثقال هم ندارم، کلیه در ذمه است و حالا ذمه رو مالیت برش قائلن و روش معامله میکنن. این هم همینطوره، مال میرود در ذمه، عمل هم میره در ذمه. من در ذمه‌ام، عملی را برای شما متحد میشوم که انجام بدم. چه اشکالی داره؟ عیبی داره؟ نداره. اجاره رو شما چطور درست میکنی؟ فعلاهازا وسوسه ای که ابو حنیفه در این مسئله داره که میگه عمل حر مالیت نداره، اشتباه محضه، بر خلاف فتوای خودش در باب اجاره است که در اونجا اجاره حر رو اجازه میدهد، ظاهرا همه اجازه میدن، سیره عقلا وارد شده، اجماع برش هست. نتیجه این از ما هیچ مشکلی از ناحیه عمل حر نداریم. نتیجه بگیرم، پس اجناس مهر حد و مرز معینی ندارد، هر چیزی که مالیت داره میشه مهر قرار بدن. از نظر قلت هم حد و مرزی نداره، هر مقدار باشه میشود، منطقه مال باشه. یه لیوان آب تو شهرهایی که آب هست این مالیت نداره، ملک هست مال نیست. یه حب گندم ملک هست مال نیست. باید یه چیزی باشه که مالیت داشته باشه، یعنی حاضر بشن مردم یه مبلغی در مقابلش بدن، کم یا زیاد. تا اینجا روشن. اما میاییم در بحث کثرت، آیا حد اکثر محدوده یا محدود نیست؟ در اینجا مشهور و معروف این است که حد اکثرم نامحدود. اسلام تشویق کرده است به قلت مهر، اما حرام نکرده کثرت رو. شاهد بر این که حرام نیست کثرت چیه؟ اطلاقات. آیات خوندیم، روایات هم خوندیم. می فرمود ما ترازا علیه الناس کسرتن و قلتن، هر چه مردم رضایت بدن، میخواد زیاد باشه میخواد کم باشه، تسریع شده بود تو روایات و اجازه داده بودن هر مقدار باشه. آیات قرآن هم اطلاق داره، یه آیه هست تسریع هم میگن داره. میدونید کدام آیه هست که میگه تسریع داره؟ آیه 20 سوره نساء، وَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ قِنْتَارًا فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ شَيْئًا. لطف کنید آیه را از رو بخونیم، اشتباهی درش نباشه. سوره نساء آیه 20، اینم سوره نساء و آیه 20. بله، آیه 19 آیه 20 نوشتن در کتاب ها. بله این آیه، آیه 20، و این عرد تو مستبدال زوج، این صفحه 81 که قرآن های معروف، و این عرد تو مستبدال زوج مکان زوج و آتای توم اهداه نقنتارم فلا تأخذو منهو شیعا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. اگر خواستید زوجتونو تبدیل کنید به زوجه دیگر و به یکی از اینها قنطاری دادید، این که می فرماید و آتیتم اهداهن قنطارن یعنی بخشیدید یا مهرشه، ظاهرش مهریشه، مهریش قنطار بوده باشد هیچی ازش نگیرید. در باره قنطار خیلی بحث بین مفسرین، حالا ببینید خواستید منم یادداشت میکنم براتون میگم. قنطار بعضی گفتن مال کثیره، بعضی ها گفتن به اندازه ای که پوست یک سنگاو یا فلان پر بشه، بعضی 10,000 تا گویا گفتن، بعضی ها بیشتر گفتن. قدر مسلمش این از قنطار مال کثیره، مال کثیره. حدیث معروفی هم داره که از طرق شیعه و اهل سنت نقل شده که عمر زمانی گفت که ما ارا هذه المقالات فی المهور، چه خبر اینقدر مهرها رو زیاد میکنید، من جلوش میگیرم. حدیث تقریبا مضمونش اینه، زنی برخواست و گفت عمر چرا هم میتوانی جلو مهرهای سنگین رو بگیری در حالی که خداوند می فرماید و این آتیتون اهداهون نه قنطارم فلا تأخذو منه شیئا. قرآن میگه. عمر هم یه آدم صریح اللهجه بود، دید اشتباه کرده، اون جمله معروف کلکم افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجال، معلوم شد همه شما از عمر با سواد تری حتی این زنها. میگن معلوم نیست اصلش جایز بوده، و اگر اصلش جایز نبوده که باید پس بگیره. اگر جایز نباشه یعنی ملک نشده، یعنی شوهر میتونه پس بگیره. این معلومش ملک شده، ملک شده دلیل بر جوازه. فعلاحظا آیه 20 سوره نساء هم دلیل بر این معنا می شود. خب حالا می رسم، اگر اجازه بدین من مسائل مستحدثه اینو در ذیل میگم، مهریه های زیاد امروز کدامی صحیحه کدامی صحیح نیست، کدامش مطالبه میشه یخه شوهر فوراً گرفت، کدامش مطالب نیست ولو قید کنن مطالبه بازم مطالب نیست، اندل قدرت ولست، اینا آخر کار من میگم قاطی نکنیم با این بحث ها. خب پس روایات صراحت داشت، آیه هم صراحت داره، میگه جایزه. در این حال یکی از بزرگان شیعه مرحوم سید مرتضی که خدمات زیادی به عالم تشیع کرده، مردی بوده که حرفهایش امروز هم نوه در مسائل کلامی و دفاع میکنه در مقابل شبهات دشمن، مثل این که امروز داره حرف میزنه، خیلی مسلط بوده، خدایش رحمت کنه، فقیه بوده، اصولی بوده، متکلم بوده، محدث بوده، ایشون مخالفت کرده، گفته زیادتر از مهد المثل نمیشه، ببخشید زیادتر از مهد السنه نمیشه، اگرم کسی زیادتر از مهد السنه بکنه باید برگرده به مهد السنه. و عجب این که ادعای اجماع هم میکنه، هیچ موافق نداره، ادعای اجماع هم میکنه. من یه اسکافی گفتن ولی قبول نکردن، اجازه بدین من خوده کلام سید مرتضی رو از کتاب انتصار منتها به توسط شهید ثانی در مساله، یعنی ما از کلام شهید ثانی در مسالک نقل میکنیم، کلام سید مرتضی رو در کتاب انتصار مسالک جلد هشتم صفحه 166. خلاصه کلام سید اینه: انه لا یجوز تجاوز مهر سنه، جایز نیست از مهر سنه برن بالاتر، و هو خمس و مئت درهم، 500 درهم، قدرها 50 دینارا، 500 درهمی که هر 10 درهم یه دینار میشه 50 دینار. در قدیم نسبت درهم و دینار 1:10 بوده، اما الان خیلی تفاوت پیدا کرده، نسبت درهم و دینار نیم مثقال نقره، توجه دارید 400 تا یه تومنیه، 10 برابرش میشه 4000 تومن. آیا یه دینار طلا 4000 تومن میدن؟ چندین برابر شده، شاید 50 برابر بشه. به هر حال اون وقت نسبت اینطور بوده، قدرها 50 دینارا، فمن زاد علیه، بیشتر مهر سنه باشه، رد علیه، برش میگردونیم، میگیم باید 500 درهم باشه که 200,000 تومن به پول امروز میشه، 200,000 تومن. و نسب هذا القول و نسب هذا القول الى ظاهر ابن الجنید، کلام مسالک ها این قول به ظاهر ابن جنید هم نسبت دادن، ولی سکزالک، ابن جنید قائل نیست به این که حد اکثر داره. و حج سید علی مذهبه، سید مرتضی بر مذهب خودش احتجاج کرده، به اجماع طائفه، به اینکه همه اجماع دارن بر عدم جواز بر محل سنه. و احتج السید علی مذهبه به اجماع طائفه. شهید ثانی میگه و هو عجیب، این ادعای اجماع عجیب، لانه لا یعلم له موافق. سید مرزا یه موافق نداره. فضلا ان یکون مما یدعا فیه الاجماع، تا چه رسد به این که ادعای اجماع کنن. بعد شهید ثانی نکته‌ای هم داره، شبیه نکته‌ای که مرحوم شیخ انصاری در رسائل در باب اجماع منقول داشت. یادتون هست کلام شیخ انصاری در اجماع منقول، وقتی وارد می شود شیخ انصاری در اجماع منقول میگه اجماع منقول خیلی در هم بر همه، بعضی جاها ادعای اجماع کردن در حالی که هیچ موافقی نی. بعد میاد توجیه میکنه اجماع بر قاعده است، اجماع بر چیه. مرحوم شهید ثانی هم اینجا میگه و کم لهم نظیر. سید مرتضی جاهای دیگر متاسفانه ادعای اجماع کرده در حالی که موافق نداره. انشاءالله من فردا میگم چرا سید مرتضی ادعای اجماع کرده. غیر از این دلیل سید یه دلیل دیگر هم دارد که بماند انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
من برای فردا اینا درستش
میکنم. چی؟
شهید شهاد
مرحوم شهید نمیدونست که خود هرشم
بذات دستان اینا دوران کیه؟ بله دستان دوران ما. ما دیگه مثلا برای